به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی. پس از یک هفته باز هم با شماره جدید و مطالب تازه با شما هستیم. آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: اخبار فرهنگی هفته، خاطره زمستانی از استاد جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغانستان، جالب ها در رسانه ها، یادنوشته ای از استاد حنیف شبگرد، نگارگر چیره‌دست در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان، پارچه شعری از حبیب سادات به صدای وجیه سیار، بخش دهم تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
فضل الله زرکوب، شاعر و نویسنده افغان، در کشور دنمارک درگذشت. اعضای خانواده آقای زرکوب روز شنبه ده جدی خبر مرگ او را به روزنامه 8 صبح تایید کردند. فضل الله زرکوب در سال 1333 خورشیدی در شهر هرات متولد شد و دوره مکتب را در لیسه های مولانا عبدالرحمن جامی و سلطان غیاث الدین غوری به پایان رساند. او پس از فراگیری کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در پوهنتون کابل، دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را در ایران فرا گرفت. باربارا والترز، مجری زن پیشرو و از مشهورترین خبرنگاران و برنامه سازان تلویزیونی آمریکا، پس از نیم قرن فعالیت حرفه‌ای در سن 93 سالگی درگذشت. به گزارش رادیو فردا، او در سال 1976 با پیوستن به شبکه ABC نخستین مجری زن اخبار شامگاهی شد. باربارا والترز با تمامی رؤسای جمهوری آمریکا از ریچارد نیکسون تا دونالد ترامپ مصاحبه کرده بود. او همچنین مصاحبه های با شماری از رهبران سیاسی جهان از جمله فیدل کاسترو، محمد رضا شاه پهلوی و ولادیمیر پوتین انجام داده بود. شبکه ABC شامگاه جمعه خبر درگذشت باربارا والترز را اعلام کرد. سیندی برگر، روزنامه‌نگار، جمعه شب در بیانیه گفت باربارا والترز در خانه‌اش در کنار عزیزانش با آرامش درگذشت. سیندی برگر تاکید کرده است باربارا والترز نه تنها برای روزنامه‌نگاران زن، بلکه برای همه زنان یک پیشگام بود.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید. خاطره نگاری خود نوی داستان نویسی و روایت است که اگر به گونه دقیق و همه جانبه نگاشته شود، کمتر از رمان و داستان نیست. شماری از خاطره ها چون داستان، قهرمان، پرسوناژ و حوادث و گریگوشایی هایی دارند که اگر تفاوت های جزئی را در نظر نگیریم، می شود آن را داستان کوتاه نامید. در این هفته به جای داستان، یک خاطره از نوشته استاد جاوید فرهاد را داریم که استاد علی‌رغم اینکه از چند هفته بدین سو مریض هم بودن، این خاطره را به خوانندگان و علاقمندان لطف نمودن. این خاطره زمستانی استاد جاوید فرهاد را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنگامی که شبهای سرد زمستان فرا می رسد به یاد روزگاری می گفتم که یک اتاق محقر با یک کتابخانه کوچک داشتم و شبهای زمستان را با یک کمپل کهنه روسی به رنگ لاجوردی که روی زانوهایم پهن بود سپری می کردم و هی کتاب می خواندم و گاهی از شدت سرما انگشتان یخ زده هم را در حرارت اندک ارکین زنگ زده ای که از بابا کلانم برای من میراث مانده بود گرم می کردم. تازه کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی نویسنده روسی را از کس به امانت گرفته بودم و با اشتیاق آن را در آن شبهای خنک می خواندم. شیشه های پنجره اتاقم را از بس یخ می زد نقش های مشابه از درختان یخ زده و پربرف سایبیریا که در چند فیلم روسی دیده بودم در ذهنم مجسم می شد و احساس می کردم با این رشته های یخ زده مارپیچ شبیه درختان روی شیشه ها رابطه شگفتی دارم. مادرم سر شب برایم در یک چاینک آلومینیمی دستدار چای دم می کرد و تا نیمه های شب سرد و باسی می شد و من آن را می نوشیدم و پس از نوشیدن هر پیاله آن ناگزیر می شدم زود زود رفع ادرار کنم. فضای اتاقم آکنده از دود سیگرت یاوهی روسی بود. سیگرت می کشیدم، چای شب می کردم و کتاب می خواندم. وقتی پدرم نیمه های شب ناگهان از خواب بیدار می شد و می دید که ارکین روشن است و من کتاب می خوانم، در پشت دروازه هم غرغر کنان می گفت: اینقدر پیسه تیل از کجا می شود؟ چند کمایی داری که ارکینه تا این وقت شب روشن مانده ای؟ برای آن که پدرم بیشتر ناراحت نشود ارکین را پف می کردم و خانه در تاریکی مطلق فرو می رفت. چون بیشتر در شبهای زمستان برق نداشتیم، اما پس از 10 تا 20 دقیقه هنگامی که مطمئن می شدم پدرم خوابیده، دوباره ارکین را روشن می کردم و باز به ماجراهای کتاب گره می خوردم. سیگرت می کشیدم، چای سرد را سر می کشیدم و تشناب می رفتم. در بیرون هم در هر 1 تا 2 ساعت یک موتر گزمه پلیس از کوچه ما عبور می کرد. گاهی هم صدای آو سگهای کوچه گشت از انتهای کوچه به گوشم می رسید. فکر می کردم اگر چیزی برای خوردن گیرشان نیامده باشد چه خواهند کرد. رویای این که روز بتوانم نویسنده شوم و برای دل خود و دیگران بنویسم سرمایه توان فرسا را برایم تحمل پذیر می ساخت. پس از مطالعه چرت می زدم که فردا چگونه پول تیل ارکین را از پدرم بگیرم. اگر ندهد زمان کتابی را که به امانت گرفتم پوره خواهد شد و مجبورم کتاب را تمام ناکرده به صاحبش پس بدهم. اندوه عجیبی بر دلم چیره می شد. دستانم را یگان بار با تف دهانم کف می کردم تا گرم شوند. پنجه کلان پای راستم از جوراب های فرسوده پشمی که چند بار مادرم آن را دوخته بود بیرون زده بود و از فرط سرما درد می کرد. اما وقتی به تصویرهای ویکتور هوگو، جک لندن، تولستوی، داستایفسکی، صادق هدایت، الکساندر دومای پدرو، تورگنف، رهنورد زریاب با آن جاکت گلوبستش و نویسندگان دیگری که روی پشت کتابهایشان درد شده بود خیره می شدم، دلم از فرط خرسندی باغ باغ می شد. این آدم های نادیده اما شناخته شده از روی آثارشان را بسیار دوست داشتم. در همان آوان بچه های همسن و سالم گاه قلدری می کردند، گاه عاشق می شدند و گاه هم به شب نشینی می پرداختند. وقتی از کوچه رد می شدم و کتاب های را که به امانت می گرفتم زیر بغلم می دیدند، متلک می گفتند و از پشتم صدا می زدند: کجا میری او آقای کتابخوان؟ یک روز هم 3 نفره بهانه گرفته و چنان لطم کردند که تا 2 روز به مشکل از جایم بلند می شدم. پس از آن ماجرا از راه دیگر رفت آمد می کردم، زیرا می هراسیدم که مبادا باز آنها بهانه بگیرند و لطوکوبم کنند. همه این مشقتها را از بهر آن تحمل می کردم که بتوانم روزی و روزگاری نویسنده شوم. اما بیخبر از این که نویسنده شدن چه دردآور، سخت و سنگین بوده است. حالا می دانم که نویسنده شدن یعنی از خون خود کاستن و خون برگهای شعور دیگران افزودن است.
خاطره زمستانی بود از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور. در این شماره از مجله آزادی سه جالب داریم: اولی ارزش انسانیت، دومی 15 دقیقه چیست، و سومی منطق ناپلیون به سرنوشت عبدالکریم مبارز مصری. نخست ارزش انسانیت. خانمی در یک دوکان لباس فروشی داخل شد. ناگهان چشمش به یک مرد فقیر افتاد که از عقب شیشه دوکان به طرف لباس ها می بیند. خانم مرد را صدا کرد و صاحب دوکان اجازه خواست که برای مرد فقیر اجازه داخل شدن به دوکان را بدهد و بگذارد که لباس مورد نظر خود را انتخاب کند. مرد فقیر بسیار با حیا به طرف لباس‌های اطفال نظر کرد و در عین حال خانم او را نظارت می‌کرد. بعداً برای لباس فروش گفت: دو جوره لباس اطفال را بیاور. خانم بالای چوکی نشسته خوشی مرد فقیر را تماشا و نظاره می‌کرد. مرد فقیر بعد از این که لباس‌های مورد نظر خود را گرفت و از خانم بسیار زیاد تشکری کرد و از دوکان خارج شد و خانم از جای خود برخاست و رفت تا پول لباس‌ها را بپردازد. ناگهان دید که بل سفید است و در یک گوشه آن از طرف صاحب دوکان نوشته شده است: ما ماشین حسابی نداریم که قیمت و ارزش انسانیت را محاسبه کند. لطفاً انسانیت را زنده نگه دارید. جالب دوم، قانون 15 دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. سامول اسماعیلز، مؤلف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد، بلکه شخصیت ملتها را تعیین می کند. 1. اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان 1 سال تغییر ایجاد شده در خیش را به خوبی احساس خواهید کرد. 2. اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خیش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد. 3. اگر روزی 15 دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته 1 بار صنف زبان رفتن بهتر است. 4. اگر روزی 15 دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته چند بار به باشگاه ورزشی رفتن نتیجه بهتری خواهید گرفت. 5. اگر روزی 15 دقیقه مطالعه سلول‌های خاکستری خیش را درگیر کنید، به پیشرفت‌های عظیم یادگیری دست خواهید یافت. زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تأخیر نمی اندازید. جالب سوم، منطق ناپلیون بر سرنوشت محمد کریم مبارز مصری. در تهاجم جنرال ناپلیون به مصر، محمد کریم مبارز مصری به مقاومت برخاست و اما در مقابل فرانسوی ها شکست خورد که منتج بر اعدامش گردید. ناپلیون او را فرا خواند و گفت: سخت است برایم تا کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه می کرد. من به تو فرصت می دهم تا 10,000 سکه طلا بابت غرابت سربازان کشته شده به من بدهی. محمد کریم گفت: من اکنون این پول را ندارم، اما من 10,000 سکه طلا را از تاجران می خواهم. می روم تهیه می کنم، باز می گردم. محمد کریم مدتی چند روز در بازارها با زنجیر زولانه گردانیده شد، اما هیچ تاجری حاضر به پرداخت پول جهت آزادی او نشد و حتی بعضی ها طلبکارانه می گفتند که تو با جنگ هایت وضع تجارت ما را نابسامان کردی. پس او با دستان خالی بازگشت. ناپلیون به او گفت: من چاره جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر آزادی وطن خود می دانند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مرتضی بایقرا، هنرمندی که هنرش برای مردم یک مکتب بود، عنوان یاد نوشته ای است از رسام و نگارگر چهره دست استاد حنیف شبگرد که امروز از یک هنرمند تئاتر و فیلم و پارچه های تمثیلی مرتضی بایقرا نه تنها یاد خیری کرده، بلکه چهره مبارک او را نیز به گونه پورتره ترسیم نموده و با این جملات با او اهدا کرده است: من به پاس خدمات شایان و ارزنده این هنرمند شهیر کشور مرتضی بایقرا، پورتریتش را کار و طور تحفه پیشکش خودش و خانواده و دوستانش می نمایم و آرزو دارم که این تحفه ناچیز را برگ سبز تحفه درویش پذیرا شود. استاد حنیف شبگرد دائما چنین می کند: از کیسه ملا نمی بخشد و هرچی زاده انگشتان خودش است به کرکتر مورد نظر تحفه می کند. کمتر هنرمند، شاعر، تاریخ نگار و مردم عادی وطن از تیررس دیدگاه های وی باقی مانده که او را با ترسیم صورتش وامدار نساخته باشد. در هفته گذشته قرعه به نام هنرمند کارکشته معاصر و محبوب مرتضی بایقرا اصابت کرد و از وی تصویری به یاد ماندنی ترسیم کرد و از ورای صفحه فیسبوک در اختیار وی و علاقمندانش قرار داد. همکارم با اتکا به آن نگارش جناب شبگرد این یادواره را برای شما می خواند.
هرچند هنر تئاتر در افغانستان تاریخ بیشتر از 100 سال دارد، اما دولت مردان و مسئولان امور هنر و ادب رسالت خیش را درک نکرده و هیچ توجه به رشد و انکشاف آن نداشتند. بیشتر دانشمندان عرصه هنر و فرهنگ هنر تئاتر و تمثیل را از آغاز دوره امانیه می نویسند و نوشتند که تئاتر در زمان امان الله خان از سوی محمود طرزی بنیانگذاری شد و هم شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی دیگر مانند استاد عبدالغفور برشنا این پایه ها را مستحکم تر ساخت و با توجه خاص خود شماری را در این عرصه هنر پرورش داد. چنانچه اولین نمایشنامه در سال 13-1 خورشیدی توسط هنرمندان ما در قصر وزارت امور خارجه برای اعضای خانواده سلطنتی به نمایش درآمد. هنر تئاتر همزمان با ایجاد رادیو رونق بیشتر گرفت و حتی در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه سابق محلات زیر نام صحنه بهاری چمن فریخین انداری، مرستون تیاتر و دیگر نام ها ساخته شد و هنرمندان هنرشان را در این محلات پیشکش مردم می کردند. اما نکته اساسی این است که تیاتر در افغانستان تا 20 سال پیش نه مکتبی داشت و نه دانشکده ای. هنرمندان عرصه تیاتر آنچی در توان داشتند از اجتماع و مردم آموخته بودند. کارهای خوب و زشت مردم را خود به تحلیل گرفته و برداشتهای خیش را از این دید و وادیدها را ماهرانه و اکادمیک و جالب به دید مردم می دادند. یکی از این هنرمندان عزیز ما که مکتب هنر را نخوانده، اما هنرش برای مردم یک مکتب بوده و است، مرتضی بایقرا است. آقای مرتضی بایقرا در سال 1326 خورشیدی در ولسوالی آقچای ولایت جوزجان به دنیا آمد. هنوز کودکی بیش نبود که پدرش را از دست داد و سرپرستیش به دست مامایش آقای عمر رزاق افتاد. بایقرا مکتب را تا صنف ششم در مکتب سلطان غیاث‌الدین غوری در شهر مزار شریف به پایان رساند. گفته می شود عمر رزاق، مامای بایقرا، هنرمند تمثیل یا ناتک در ازبکستان بود و تلاش داشت تا این مسلک را در افغانستان رایج سازد و برای رسیدن به این هدف با چند تن از شخصیت‌های دیگر که علاقمند هنر تمثیل بودند یک جا شد و در شهر مزار شریف محله را برای ناتک ایجاد کردند که با گسترش آن توجه تماشاچیان و علاقمندان روز تا روز بیشتر می‌شد که با ایجاد و رونق گرفتن آن پای بایقرا نیز بان کشیده شد. کار در سرکس به حد پیش رفت که در سال 1340 یک بخشان با شماری از هنرمندان و وسایل کاری به کابل انتقال داده شد و در همان سال با اخذ جواز کار در ساحه مقابل چمن حضوری جوار فروشگاه های قالین سرکسی را بنا نهادند و به شکل مدرن تر و متفاوت تر هنر خیش را که شامل پارچه های تمثیلی و موسیقی می شد پیشکش بینندگان می کردند که بایقرا در یک پارچه تمثیلی نقش اسپندچی را به عهده داشت و مورد توجه بینندگان قرار می گرفت. بایقرا بعدها به رادیو کابل و تلویزیون ملی افغانستان رو آورد و در برنامه‌های هنری نهادها پارچه‌های هنری تمثیلی را نقش‌آفرینی می‌کرد و همزمان به سینما رو آورد و در شماری از فیلم‌های سینمایی چون کندزوی نوشته منان ملگری که از ساخته‌های واحد نظری بود، فیلم لحظه‌ها، گام‌های استوار، آرمان گماشته، دبرگ چرگی و فیلم تلویزیونی زمین و ده‌ها فیلم کوتاه تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده است. متاسفانه جنگ‌های داخلی و زدوبندهای سیاسی سبب شد که شمار زیادی از هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان، استادان و دانشمندان ما از کشور برآمده و به دیار غربت شب و روز را سپری می‌کنند که بایقرا یکی از این نخبگان است. بایقرا از چند سال به این سو در آمریکا زندگی می‌کند، اما طوری که مشاهده می‌شود هیچ کس از وی یاد نمی‌کند که برای زنده ماندن هنر و تاریخ پر افتخار خیش بزرگان، دانشمندان و هنرمندان را باید یاد کرد و خاطره های علمی و هنریشان را زنده نگه داشت.
یاد نوشته‌ای بود از استاد حنیف شبگرد نگارگر چیره‌دست در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه دکلمه زیبایی از شعر حبیب سادات داریم به صدای وجیه سیار. با سپاس از شاعر و دکلماتور خوش صدا بانو سیار به آن گوش می دهیم.
ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز مهربانی باران سخن بگو با من. بگو ز کاج فتاده بگیر و دار خزان، و هم ز جوش بهاران سخن بگو با من. ز حال آن که ز کاشان اشب غربت و غم، ز زمانه کرده گریزان، سخن بگو با من. ز دست آن که ندارد هراسی از فردا، بگو ز حاکم نادان، سخن بگو با من. بگو ز حاکم نادان، سخن بگو با من. ز حال خانه بدوشان و خانه ویرانی، ز خانه خانه ویران، سخن بگو با من. تهی شدن جمن از یار و همدم و همدل، ز حال آن همه یاران، سخن بگو با من. با جسم میهن بی توش جان بلب شدگان، دوباره اش بدمد جان، سخن بگو با من. ز فقر و فاقه که دونان روای من کردند، بگو ز مردم نالان، سخن بگو با من. بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما، بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما. دم ز نقطه پایان، سخن بگو با من. بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر، بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر. ز حرف و وعده قرآن، سخن بگو با من. ز دشت تشنه سوزان، سخن بگو با من. ز مهربانی باران، سخن بگو با من.
پارچه شعری بود از حبیب سادات به صدای وجیه سیار. سرایش شعر خود از استعداد و قریه های برجسته انسانی است که به سراغ کمتر کسی می آید و از همین سبب است شمار شاعران را نسبت به افراد سایر بخش های فرهنگی و ادبی کمتر قلمداد کردند. به گونه مثال فرزندان شماری از شاعران شاعر می شوند، در حالی که از بیشترین شاعران اصلا استعداد و یا علاقه به سرایش شعر ندارند، و یا هم در مواردی در تاریخ ادبیات دیده شده که خود شاعران خود نمی خواستند که فرزند و فرزندانشان شاعر شود. به گونه مثال نظامی گنجوی شاعر با نام و مالک خمسه خطاب به فرزندش می گوید: در شعر مپیچ و در فنی او، چون اکذب اوست احسنی او. در اینجا مراد حضرت نظامی چند مسئله است که یکی می خواهد بگوید که دروغترین و با مبالغه ترین شعر بهترین شعر است، و دوم می خواسته که پسرش را از سرایش شعر باز دارد. مراد از این مقدمه چینی این بود که در هفته گذشته نظرم را مطلبی از سید صبور سنا، شاعر جوان تخاری که در این روزها اشعار بالا بلند و بیدلاسا در صفحات مجازی از وی داریم که سخت مورد تحسین منتقدان ادبی بوده است، و اشعار این شاعر جوان با قریحه عالی را زیاد شاعران پسندیدند. به نوشته صبور سنا، در خانه آنها اکثریت شاعر تشریف دارند و سرایش شعر در خانواده آنها تا حدودی میراثی گونه است که خود سید صبور سنا، مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچکش سیده ناز صفا و سیده سوسن انیس نیز شاعرند، و در پهلوی خود سید صبور سنا اشعار آنها نیز از ورای کومنت هایی که در رسانه های مجازی نوشته شده قوت شعری در آنها را تایید کردند. نویسنده حسین پرواز با خواندن بداهه‌سرایی و یا به اصطلاح مشاعره آنها چنین نوشته: به به، افتخار حرمت به بانوی سخنور و بزرگوار بانو بیگم سیده نرگس رایی که چنین خانواده شاعری را پروریدن. سنای عزیز، با این بداهه ما را غافلگیر کردی. دست مریزاد به همه این بداهه سرایان عزیز. عمرتان و فکرتان سبز و بالنده باد. منیر احمد باره، شاعر دیگر سرزمین شعر بدخشان، نوشته: این خانواده نه که اکادمی علوم، هنر و شرف و شعر است. همیشه خوش و دلشاد بمانید. زندگی در این گونه فامیل که درک درد وجود دارد خوشایند است. شاعر درداشنا و زیبا کلام معاصر جهانگیر ضمیری نوشته: به به، این خانواده نیست، دانشگاه شعر است. خوشحالم که پیوندی با این خانواده سخن پرداز و با نجابت دارم. درود می فرستم به هر چهار شاعر گرانمایه. از نویسنده با نام عزیز الله آریانفر می خوانیم: درود بر سنای گرانقدر و خانواده فرهنگی و ارزشمندشان. بداهه‌سرایی های درون خانوادگی ستایش برانگیز و سازگار با وضع دردناک ما. محمد عزیزی، شاعر معاصر از سرزمین هرات باستان، اینگونه از این خانواده توصیف کرده: درود و رحمت خدا بر چنین بانوی نام‌آور وطن، خواهر سیده نرگس رایی که به مانند استاد و باغبان مجرب و متبحری چنین گلان خوشبو و معطری چون نور چشم عزیز من سنای ارجمند و خواهرک‌های نازنینی چون انیس و صفا پرورش داده و حالا باغ ادب را بدین گونه رنگین و معطر ساختن. سنای عزیز و انیس و صفای نازنین، شیر مادر حلالتان باد. همیشه دستهای مبارک این مادر بزرگوارتان را ببوسید و ادای احترام کنید. این مادر استاد و آموزگار و معلم توانا هست. و این گونه ده ها کومنت با توصیف های عالی در مورد این خانواده شاعر داریم و به این چند بسنده می کنیم. حال توجه شنونده ها را به چار قطعه شعری که به گفته سید صبور سنا به گونه بداهه، یعنی فلبدیهه، این چار عضو فامیل به یک وزن و قافیه و ردیف و هموزن سرودن و هر کدام با عناوین گوناگون جلب می دارم. نخست سید صبور سنا با عنوان فریاد سروده: سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، به کدام آینه گویم که سخن می لرزد. نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبر آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. حال از والده صبور سنا می خوانیم در همان وزن قافیه با عنوان دل داغ: اهرمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببری سینه مل می لرزد. بس که وحشت زده ای باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجای این وطنی بی سر و تن می لرزد. داغ دل آینه فرسود، ولی سودش چیست؟ آهوان از نفس باد ختن می لرزد. رایی از من تو بگو عشق رماموخته را، بی تو بنگر که سراپای بدن می لرزد. و حال از سیده سوسن انیس خواهر دیگر صبور سنا در همان وزن قافیه داریم با عنوان خون بهار. یارب از بس که دلی سوخته تن می لرزد، غنچه آینه از خنده زدن می لرزد، خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدمی سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا، روح معنی به تنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لبی آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. سرودی چارم در همین وزن قافیه از خواهر دیگر صبور سنا بانو ناصفا را می خوانیم با عنوان خاموشی. از دم سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، طالبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکر همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. درود بر همه این شاعران.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش نهم تقسیم بندی ادبیات نوشته پوهنوال لبیب در ماورای پسیکولوژیزم یا تحلیل روانی و قهرمانی یعنی هیرویزم و غم انگیزی یعنی تراژیزم دو خصوصیت مهم دیگر تذکر به عمل آمد و در این بخش دهم در مورد مراحل ادبیات غرب در دوره باستان و نقل و روایت در حوادث جنگی در آن دوره به بررسی گرفته می شود. برای تشخیص تفاوت میان تصویر و توصیف می توان مثال ساده ای آورد. در کیمیا عمل تجزیه را در نظر می گیریم. عمل تجزیه دو مرحله را در بر می گیرد. مرحله اول تجزیه یک شی به عناصر تشکیل دهنده آن و مرحله دوم مطالعه خواص هر یک از این عناصر که پس از آن ترکیب سنتز صورت می گیرد، ماده ای که از ترکیب چند عنصر ساخته می شود. در مجموع خواص عمده هر یک از این عناصر را حفظ می نماید و اما این ماده در ذرات خود کاملا یک شی جدید است که از عناصر تشکیل دهنده خود فرق دارد. مرحله نخست یعنی تجزیه یک شی به عناصر تشکیل دهنده آن و مطالعه جداگانه خواص هر کدام که از آن را توصیف، و مرحله دومی را که این عناصر با هم ترکیب یافته شی جدید کاملی به دست می دهد می توان تصویر نامید. چنان که گفته آمد، پسیکولوژیزم در برگیرنده دو مفهوم است که یکی توصیف ساده دنیای باطنی پرسوناژ اثر ادبی و دیگری تحلیل و انعکاس روانی دنیای باطنی آنان است. توصیف ساده جهان درونی قهرمانان اثر ادبی در مرحله نخستین ادبیات حماسی است که ما در بالا به آن اشاره نمودیم. انعکاس و تحلیل روانی دنیای باطنی پرسوناژ ها در مرحله دوم آن، یعنی در مرحله ظهور و انکشاف ادبیات ریالیستی به وجود می آید. مرحله نخست در ادبیات غرب از دوره باستان تا سده 18 و در خاورزمین تا نیمه دوم سده 19 میلادی را در بر می گیرد. به همین گونه مرحله دوم در باختر از سده 18 تا امروز و در خاور از نیمه دوم سده 19 میلادی در ادبیات برخی از ملت‌ها از اواخر سده 19 تا کنون دوام دارد. آنسان که مکررن خاطر نشان گردید، مشخصه عمده و تعیین کننده ادبیات حماسی که بر مبنای آن این نوع ادبیات از انواع ادبی دیگر چون غنایی و نمایشی باز شناخته می شود، نقل و روایت است. در آثار حماسی دوره های گذشته نقل و روایت بیشتری نه درباره رویدادهای جنگی صورت می گرفت. جنگ ها و درگیری ها میان اقوام و مردمان مختلف از موضوعات عمده آثار آن دوره ها بود و بنابراین مسئله قهرمانی یا هیرویزم که قهرمانی اشخاص جداگانه و یا نیروهای مسلح را در مجموع در نظر دارد، در ادبیات گذشته جایگاه مهمی احراز می نماید. بدین ترتیب هیرویزم یا قهرمانی یکی از ویژگی‌های نقل و روایت در ادبیات باستان است. مسئله دیگر چون نقل و روایت درباره حوادث جنگی صورت می‌پذیرد و این حوادث ناگزیر خصلت غم‌انگیز یا تراژیک دارند، بنابراین نقل و روایت که ویژگی تعیین کننده ادبیات حماسی است، در آثار حماسی دوره های پیشین به ویژه دوره باستان خصوصیت تراژیک نیز کسب می نماید و از آن جایی که قهرمانی یا هیرویزم و غم‌انگیزی یعنی تراژیزم دو خصوصیت مهم نقل و روایت در آثار ادبیات باستان و دوره های بعدی را تشکیل می دهد. این آثار را به نام حماسه قهرمانی یاد می کنند. اودیسه و الیاد هومر، شاهنامه فردوسی، سد سکندری نوایی، سلسله داستانهای فولکلوری الپامیش، گروغلو، سرود رولاند، گلگمش، مناس و شمار فراوان دیگر از زمره آثار حماسی قهرمانی هن. از اینجا نتیجه می گیریم که ویژه آثار حماسی باستان قهرمانی یعنی هیرویزم و غم‌انگیزی یعنی تراژیزم است. به سخن دیگر در یک اثر حماسی می تواند هم روی قهرمانی و نیز روی تراژیک وجود داشته باشد. پس توصیف دنیای باطنی قهرمانان آثار حماسی داستانی در دوره های گذشته پیش از هر چیز رابطه مستقیم با روی قهرمانانه و نیز با روی تراژیک دارد، اما این گونه توصیف بیشترینه در پیوند با روی تراژیک است. از عبارت توصیف دنیای باطنی چنین پنداشته می شود که در آثار باستان باید دنیای درونی قهرمانان به گونه عمیق توصیف گردد، اما در آثار مزبور چنین نیست و این توصیف خیلی سطحی صورت می گیرد. علتش این است که مردمان باستان به این باور بودند که انسان سرنوشت خود را نمی سازد، بلکه چگونگی سرنوشت او از پیش تعیین گردیده است. از این رو توصیف دنیای باطنی او نیز بستگی به سرنوشت وی دارد که همواره سوگوارانه و غم‌انگیز است. شنونده های عزیز، این بود بخش دوم تقسیمات ادبی اثر استاد لبیب. بخش یازدهم را در شماره آینده پی خواهیم گرفت. شا شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.